أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خب، بحثی که دیروز مطرح کردیم، آمدیم و ارتباط انسان با انجام گرفتن یک عمل حرام در خارج رو بررسی کردیم. اسمش هم گذاشتیم اقسام الغاء والغيره في الحرام الواقعي. غير واقعي چی میخواد بگه؟
خارج کدام از اینها ما چه روایتی داریم؟ لذا شیخ می‌فرماید که
باید یک تقسیم بندی رو اینطوری ارائه بکنیم برای اینکه حرف شیخ تبیین بشه.
شیخ میگه که در اینجا یا حرام واقعی حق الناس است یا حق الله است. اون حرام واقعی که دارد محقق می شود یا حق الناس است. حق الناس مثل چی؟ مثل جان، آبرو و مال. در اینجا ادله حاکم است به اینکه باید در مقابل ضرر به حق الناس سکوت نکرد. تو بشین اینجا نگاه بکنی، حالا طرف نمیدونه که این مال مال زهده، فکر کنه از این مالای افتاده از خودش میخواد برداره، برداره خرابش بکنه، چه همینجا نشستی؟ یا خیال میکنه ها این حاکم شهر حکم قتل یک نفر رو صادر کرده، خیال میکنه اینه، تو همینجا نشستی میدونی داره اشتباه میکنه، خب بر او حرام نیست کشتن این، چون واقعا از امارات از قطع رسیده که اون کسی که حاکم شهر گفته اینه. تو اینجا باید تو که به من شه برای اینکه حرام واقعی نیست کشتن اون روز بکشه، یا آبروی طرف رو داره میبره و خیال میکنه برایش حرام نیست، یا نمیدونه که این اصلا آبرو ریزیه، فرهنگا با هم دیگه متفاوته، ببینید داره آبروی طرف رو میبره، نمیتونی سکوت کنی اینطور بشینی نگاه کنی، باید اعلام بکنی، باید سکوت نکنی. پس حق الناس سکوت نکرد و در اینجا میتوان گفت اعلام واجب است. ما تا حالا همه بحث موضع ثانیمون چی بود؟ آیا اعلام واجب است یا اعلام واجب نیست؟ همه بحثمون این بود دیگه. حالا شیخ میگه در این مورد بله اینجا میشه گفت اعلام واجبه. البته تو موارد قبلی هم همین بودا، اینجا گفتیم اعلام واجبه، اینجا گفتیم اعلام واجبه، اینجا گفتیم اعلام واجبه، تو شرط هم بعضی مواردش گفتیم اعلام واجبه، اینجا هم میگیم بله باید اینجا گفت که اعلام واجبه است. بعد شیخ میگه که در واقع بیان تحلیل بکنیم ببینیم اون چیزی که در اینجا واجب است آیا اعلام است؟ البته در واقع آن چیزی که واجب است رد است. بیا اینطوری بنویسیم، قشنگ‌ترش بنویسیم که واجب است جلوگیری از وقوع تعرض به حق الناس است. اون چیزی که واجب است جلوگیری از وقوع تعرض به حق الناس است. حال اگر با اعلام ممکن بود با اعلام، اگر با ردع یعنی نهی عملی ممکن بود با رد، پس اون چیزی که خداوند از ما خواسته در این موارد که تو نظر آبروی طرف بره. خب حالا یه وقت به طرف که بگیر یا آقا حواست باشه آبروی طرفو نبر، خب این محقق میشه بس. اما یه وقت دیگه نه، طرف داره میزنه مال مردم خراب میکنه، تو وقت اعلام میکنی بهش میگه آقا اون مال زیده ها، خب بگو ای ببخشید من نمیدونستم گذاشت رو رفت خب و به حل مراد. اما اگر اومد گفت نه آقا دلم میخواد، اینجا اون چیزی که شارع از ما خواسته میگه نذار، برو خوبی خود بکنی جلوشو بگی. بنابراین اون چه که در اینجا واجب است اعلام به ما و اعلام نیست، اون چیزی که لازمه در واقع بفرمایید جلوگیری کردن از حرامه، واقعیه جلوگیری کردن از تعرض به حق الناس، عرض مال و جان. حالا اگر با اعلام شد با اعلام، اگر با اعلام نشد با رد. اما بریم سراغ اونجایی که حق الله. یه وقت میگیم جاهل، جاهل به موضوع است، یه وقت جاهل، جاهل به حق الله چی؟ مثل نماز، مثل شستن لباس، لباسش نجس شد، لباس خودش نجس شد، بخواد بگه الله و اکبر نماز بخونه. در اینجا یا جاهل، جاهل به موضوعه، یعنی چی؟ یعنی میدانم بنده بعد از 20 سال، 15 سال که آمدم لونه خوندم، چه خوندم، احکام خوندم، مسجد محل رفتم، دیگه میدونم که این لباس اگر نجس بشود نمیشه به آن نماز خوند، مثلا رو بلدم، ولی الان پشت عبای من نجس شده دارم میگم الله اکبر. جاهل که بنده باشم، جاهل به موضوع هستم. در اینجا شیخ میفرماید وجوب اعلام مشکل است. سخت نمیشه گفت یا دارم مشروب میخورم مثال خودمون، میدونم مشروب حرومه، نمیدونم الان این لیوانی که اینجا هست فکر کنم قابه انگوره. اما اگر جاهل، جاهل به حکم باشن، شیخ میفرماید که جاهل، جاهل به شیخ میفرماید در اینجا میتوانیم قائل به وجوب اعلام شویم از باب وجوب تبلیغ دین تا دین برای همیشه باقی باشد. آقا بنده جاهل به حکم هستم، میدونم لباسم نجسه، نگاه میکنم میگم عجب خون سر تا سر عبای ما را گرفت، بریم الان نماز بخونیم الله اکبر، میدونم نجس است لباسم، میدونم نجس است عبام، حکمشو نمیدونم، نمیدونستم نمیشود با عبای نجس نماز خواند. در اینجا شیخ میگه تو اگر دیدی که این داره با نماز، با لباس نجس نماز میخونه و میدونه لباسش نجسه، حکمو نمیدونه، اینجا میتونیم قائل به وجوب اعلام بشیم. از چه باب؟ از این باب که عالم در دیدگاه اسلامی مبلغ دین است. هر عالمی ربطی هم به روحانی و غیر روحانی نداره، عالم در دیدگاه اسلامی مبلغ دینه، اینو داشته باش. دو، برای اینکه دین خدا باقی بمونه باید اسلامی همچین حکمی داشته باشه. ببین اگه قرار بود کسی جاهل را
انذار نکند، اعلامش نکنه. تا الان دین 7 کفن هم پوشانده بود. از اول از همه خب چون امام ساده بر چی می اینو اعلام کنم؟ جاهلن دیگه. به جای اینکه این همه مرارتها و مشقتها بکشند و بیان درس بگن و آخرم اون اتفاقات بیفته، خب از اولش کاری نداشتن دیگه. اعلام یا علما بیکار بودن، الان درسشون دو هفته تعطیل کنن و باشن برن تا دهات و این ور و اون ور برای تبلیغ دین. پس اسلام اون چیزی که واجب کرده تبلیغ دینه. اینم از مصادیق تبلیغ دینه. یعنی چی؟ یعنی کسی حکمو نمیدونه، شما حکمو میدونی، مبلغی دیگه، باید بهش بگی، باید بگی آقا از نظر اسلامی حکم اینه. پس اگر جاهل به موضوع باشیم وجوب اعلام مشکله، اما اگر میتوانیم جاهل به حکمه، در اینجا ما قائل به وجوب اعلام میتونیم بشیم. دیگه اونشو باید بفهمید دیگه، نفهمیدی هیچ، نفهمیدی یه بحث دیگه هست. کجا؟ نمیدونم، باید تأمل بکنیم روش که اگر نمیدونید اصل. نه، فرضمون بر این است که حرام فعلی در حق فاعل نیست. نه، فرضمون در این است که حرام فعلی نیست. حالا ممکنه بگیم نه، فهمیدنش که اگر بفهمیم که هیچی، حالا از هر اتفاقی بیفته اصلا خود طرف بیاد بگه. سوال اینه اگر ما نفهمیدیم اصل اینجا چیه؟ اصل این است که طرف جاهل به حکمه یا جاهل به موضوعه. و وظیفه من چیه؟ من باید بذارم بنا رو بر این که جاهل به حکمه یا جاهل به موضوعه. اون چیزی که ابتداءً به ذهن من میرسه این است که دوران امر در اینجا بین واجب و مستحبه یا واجب و مباهه. شما اگر برات واجب باشد، اگر انجام ندی حرام، حرام مرتکب شدی. فرض کنید شما، من نمیدونم شما الان عباد که نجسه داری نماز میخونی جاهل به حکم یا جاهل به موضوعی. خب اگر من سکوت کنم، اگر بر من واجب میبود، من چیکار کرده بودم؟ تفریط کرده بودم دیگه. اگر نه، بر من واجب نبود چون ایشون جاهل به موضوع بود، هیچ. پس بین مباح و واجب در واقع دوران من احتیاط اگر بخوام بکنم اینجا باید اعلام بکنم. حالا یه راهکار دیگه هم وجود داره، یه راهکار دیگه هم وجود، البته خب حالا در این مسائل جزئی نه که حالا بگو، چیزی نمیشه که، چون بالاخره احتمال وجود داره. نه چه اصول حرج
دیگه؟ اصول
و حرج که به این نمیگن که اینکه حالا یکی لباسش این اساس شهری که اصول و حرج مثلا که اینطوریه مسلمان ها همه شون دوام در اصول و حرج هست. من صبح ساعت 6 صبح خب با چه سختی باید از خواب پاشم برم نماز بخونم؟ باید پاشم نماز بخونم دیگه، لباسم نجات دارم بشورم دیگه، خیلی سخت مسئله. این که اینا به اصول و حرج نیست. خب این از این. حالا برخی آمدن گفتن که در مورد جاهل هم، برخی از فقها در این مورد نیز قائل به وجوب اعلام شدند با این استدلال نجاست عیب خفیست لازم است عیب خفی در معامله اعلام شود، لازم است نجاست اعلام شود. گفتن آقا بحث ما در موردش دهن متنجس
میخواستی شما خرید و فروش کنی دهن متنجس رو. اگر اعلام نکنی بگی آقا این دهن بسم الله بفرما، عیب خفی این رو اعلام نکردی، در حالی که این عیب خفی را باید اعلام کرد. شما اگر این چیزی میفروشی تو بحث در سایر در بحث‌های دیگه ان شاءالله در بیع و متبایعین و اینا، اگر شما اینو میفروشی عیب ظاهر داره، مثلا یه صندلی میفروشی سه پایه داره، لازم نیست اعلام بکنی بگی آقای مشتری این صندلی من سه پایه داره، بگی آقای صندلی نگاه میکنه میگه بده ببرم، لازم نیست اعلام بکنی. فردا هم که بیاد بگه آقا سه پایه بود، همه میگن خب سه کور که نبودی، اونها سه پایه داشت از اول دیگه. اما یه وقت عیب خفی داره از داخل، مثلا فرض پوسیدگی داره یا پیچاش مهره نداره، سا سر پا وایساده، اینو باید اعلام بکنید. یک مبنا. جناب محقق اردبیلی فرموده که نجاست عیب خفی است و عیب خفی لازم است در معامله اعلام شود. لازم است نجاست اعلام شود، همون بحث ما که آیا اعلام نجس در بحث از دهن متنجس واجب است یا نه. شیخ می‌فرماید این استدلال کامل نیست. اولا بحث ما در مورد جمیع اهم از معاوضات است، به طوری که معاوضات مثلا فرض کنید مالیه، یعنی پول رد و بدل بشه، به طوری که هبه و شبیه آن نیز داخلند. پس استدلال شما استدلال به اخص از مدعاست. شیخ میگه ببینید جناب محقق اردبیلی، شما اومدید گفتید که باید اعلام بشه، استدلالی که شما آوردید فقط در موارد معاوضات مثل بیع و اینها هست که پول در مقابل مال قرار میگیره، اونجا باید اعلام بشه. محقق ما میزنیم عیب خفی باید اعلام بشه در جاییست که معاوضه مالیه باشه، پول جا به جا بشه. اما اگر یکی میخواد چیزی رو هبه کنه به دیگری، اینجا لازم نیست عیب خفیشو بگه، عیب خفیش رو لازم نیست بگه. لذا شما آمدید وجوب اعلام را در کجا ثابت کردید؟ در بعد از موارد، در حالی که بحث ما در مورد اعم بود، دلیل شما میشه اخص از مدعا. برای
همش تو خود لازم نیست سر ما عوام با کسی
بعد
نجیسه نگم برش با نماز بکنی،
بریم سراغ بحثش. ای با اول بریم سراغ یه عیب دیگه، بریم گوش کن، بریم سراغ یه عیب دیگه، عیب نجاست رو به کار نگیریم، چون استدلال ما از اردبیلی رو عیب خفیه. پس نباید، خوب دقت کنید، خوب دقت کنید، از این میخوام ثانیه هم نتیجه بگیریم. استدلال محقق اردبیلی روی چیه؟ روی عیب خفیه. یعنی پس نجاست با پاره بودنش فرقی نمی کنه، چون اگر نجاست خصوصیت داشت دیگه معنا نداشت ما بریم استدلال کنیم به عیب خفی. اون چیزی که برای ما خصوصیت داره اینجا عیب خفیه. لذا چون ذهن شما درگیر میشه تو نجاست، خودتون از قبل حکم بلدید، همونو میخواید سریان بدید، بیاید نجاست رو بردارید بذارید تو
میره پایین عبا. شما یه عبا رو قشنه بر من میبندی میگه آجا خدمت شما هبه داری میدی، لازمه در اون وقتی که داری هبه میدی بگی که این رفو شده پایینش، هبه داری میکنی دیگه. نه یا بگو نجسه میخواد بره نماز بخونه، چون محقق اردبیلی نه در نجاست استدلال کنه، محقق اردبیلی اومد در عیب خفی استدلال کرد.
بس اینجا سر نجاست استاد،
ببینید بحث ما در مورد نجاست، ما باید استدلال رو ببینیم، باید استدلال رو ببینیم، ببینیم استدلال چی میگه، ببینیم استدلالش رو دقت کنید. همیشه گاهی اوقات شما با یه نفری موافقی در نتیجه استدلالش رو قبول نداری، میای میگی آقا من هم قبول دارم خدا هست، اما معتقدم از طریق برهان نظم خدا ثابت نمیشه، استدلال شما باطل نسبت به برهان نظم. مثلا شما نگو آقا مگه میشه استدلالش باطل باشه، خدا که هست، نتیجه شما کاری نداریم، استدلال رو کار داریم. در اینجا کلن استدلال جناب محقق اردبیلی رو عیب خفیه در حد مشترک بین صغرا و کبرا، عیب خفیه نجاست، عیب خفی، عیب خفی لازم است بر آن شد چه قیاس شد اول دیگه لازم است نجاست ادام شد. این در واقع این استدلال کارایی نداره، یعنی اعمل از مدعاست. مگه شما یه جور دیگه اشکال کنید بگید جناب شیخ این اشکال اشکال محقق اردبیلی نیست، شما آمدی مدعا رو گنده کردی علکی، محقق اردبیلی اصلا در مورد هبه و غیرش حرف نمیزنه، خود شما ما تا حالا بحثمون در مورد چی بود؟ در مورد دهن متنجس خرید و فروشش بود. شما آمدی مدعا رو گنده کردی، مدعای جناب محقق اردبیلی همینه در مورد بیره، لذا خاص از مدعاش نیست. اگر مردی یا همون مدعای او رو رد کن
شیخ میگه بسیار بعد از مواقع هبه و مثلا فرض کن همین اوایل که ما در نظر اینجا شیخ این کامل کنه میگه در بعضی از مواقع در هبه و
بعد از مواقع باشه دیگه استدلال نمیشه. ما سوال بود از این همون بعض موارده. ثانیاً دقت کنید، میگه خیلی اصلا ما اونو نکردیم جواب بدیم، پس اشکال ما رو فهمیدیم، بابا مدعا هم نیست، مدعا خود محقق اردبیلی همینه. شیخ میگه ثانیاً این استدلال شبیه مصادره بل مطلوب است. البته دقت کنید نه این احس از مدعا رو که اصطلاح هست تو جناب شیخ میگه، نه مصادره مطلوب، ما داریم استدلال شیخ و دلیل شیخ رو یک شکل منطقی تری بهش میدیم. شیخ میگه این از باب مصادره به مطلوبه. یعنی چی؟ اولا مصادره مطلوب چیه؟ مصادره به مطلوب این است که همون نتیجه که شما میخوای بگیری رو بیاری در مقدمات اخذ کنی، قرار بدی. شما میخوای هوا رو روشنه، اینو اثبات کنی، میگه وقتی هوا روشن است خورشید در آسمان است، وقتی که خورشید هم الان در آسمان است پس هوا روشن است. خب اینکه اگه قرار دیگه بله خورشید در آسمان است اون چجوری نتیجه گرفته دیگه الان هوا الان روز است وقتی هوا روشن است؟ پس در واقع شما آمدی همون چیزی که میخواستی نتیجه بگیری رو اومدی در مقدمات یا عیناً اخذ کردی یا اعتقاد بهش رو اخذ. این نمیشه، در استدلال جایز نیست. میگه این استدلال شبیه مصادره مطلوب است زیرا عیب بودن، خوب دقت کنید، زیرا عیب بودن نجاست منوط به حرمت استفاده از آن و قبح القاء الغیر در آن است، حال اگر ما گفتیم در حق جاهل حرمت استفاده ثابت نیست و القاء او به استفاده قبیح نیست عیب بودن نجاست هم منتفی است.
در واقع جناب شیخ سقرای استدلال محقق اردبیلی رو نشانه گرفت. سقرای استدلال محقق اردبیلی چی بود؟ میگفت نجاست عیب خفی است. شیخ گفت نجاست عیب خفی نیست. ما اگر آمدیم گفتیم نجاست چرا عیبه؟ اصلا نجاست عیب نیست. شیخ میگه نجاست چرا عیبه؟ وقتی عیبه که ما قائل باشیم که در حق جاهل نباید ازش استفاده کنه و من اگر جاهل رو بندازم توی این کار القاء به قبیح کردم، در حالی که همین امروز بحث ما در مورد همین است که آیا اساسا القاء جاهل به این کار قبیحه یا نه. لذا ما داریم بحث میکنیم ریشه‌ای که آیا اساساً القاء الجاهل به استفاده از نجس قبیحه یا قبیح نیست، حرامه یا حرام نیست. اگر ما اینجا آمدیم گفتیم نه آقا اشکالی نداره، دیگه نجاست عیب نیست. نجاست وقتی عیبه که بعد در حق توی جاهل نتونی بری ازش استفاده کنی و من فروشنده نتونم با خیال راحت به تو بفروشم. اما اگر آمدیم و گفتیم نجاست در حق جاهل استفاده ازش اشکالی ندارد، در حق فروشنده اعلام الجاهل لازم نیست، نجاست اصلا عیب حساب نمیشه، پس سقرای فرمایش محقق اردبیلی با اشکال روبرو شد. ایشون گفت نجاست عیب خفی است. شیخ گفت اگر ما اومدیم قائل شدیم که در حق الله اگر جاهل به موضوع باشی معلوم نیست اعلام لازم باشه، وقتی وجوب اعلام معلوم نشد عیب بودن معلوم نمی شود، وقتی وجوب اعلام معلوم نشد عیب بودن هم معلوم نمی شود. چرا؟ چون عیب نیست. قشنگ میگیره میبره یک تخم مرغ‌های هم باهاش سرخ میکنه که بیا و بخور.
اینجوری باشه تو گوشت نجس هم پس رو میتونه برای باقی تو فروش چم نداره.
خب بعد احسن تو خدا خیرتون بده. از کجا میدونی تو حالا نمی کنن این کار رو؟
نکنن
نیست. خب شیخ وقتی این حرفا رو اینجا مطرح میکنه آخرش می‌نویسه فتعمل، آخرش می‌نویسه فتعمل، گویی اعتراض سادات مجلس رو ایشون از همون زمان شنیده. این فتعمل شاید اشاره باشد به دو تا اشکالی که در همین اولن و ثانیان باشه، اما اشکال اولنش ما کردیم، گفتیم شما میگید استدلال اخص از مدعاست. بابا مدعای محقق اردبیلی چیه؟ همین در مورد محافظات مالیدی هستا اولا. ثانیا ما ممکن قائل به عدم الفرق بشیم بین هبه و بی، یعنی بگیم هر چیزی که در بی لازمه در هبه هم دیگه لازمه، اونو شامل بکنم. بحثایی هست که بعضا خیلی های دیگه هم نوشتن. اون چیزی ما ازش حالا فتعمل رو بندازه که بگیم، یکی این مطلبه فتعمل اصلی اینجا برمیگرده، اون هم این است که نجاست علا ای حالن عیب است، عرفن. جناب شیخ میخواست بگه نجاست اگر ما گفتیم که من میتونم به تو بدون اعلام بفروشم تو هم بری استفادهشو بکنی عیب نیست،
در حالی که انصافاً عرفاً نجاست عیبه. به هر متشرعی شما بیا بگو آقا این شی نجسه، میگه خب این عیب داره دیگه، معیوبه، معیبه. لذا این فتعمل اشاره است به این مطلب که بابا نجاست علا ای حالن عیبه و عیب خفی رو باید اعلام کرد. پس جناب شیخ، شما خواستی که رد بکنی استدلال برخی از فقها رو به این که صغرا رو درش خدشه بکنی، بگی نجاست عیب خفی نیست، اصلا عیب نیست، نتوانستی. خودتونم در نهایت با یک فتعمل گفتید فکر کنید و به من اشکال کنید که حرف من آخر کلام نیست. نه خب حالا عیبی نداره، ولی ما الان چون بحث برتر همینه، اگر شما میگیم شرعن، چرا شرعن؟ بخاطر اینکه شرع حکم داره. شرع میگه این عیبه چون نمیتونی بخوری، عیبه چون نمیتونی اعلام بکنی، نمیتونی بفروشی. اگه قرار شد ما بحثم اونجا اینه، اگر جاهل به موضوع باشه، شرعا میگه میتونی بخوری، میتونی بفروشی، بر فرض میتونی بخوری دیگه، شرعا عیب نمیشه، چون عیب در شریعت حکمه. حالا اینا رو بر عرفانش مسلمه. بله جناب شیخ، بعضی ها آمدن در کبرای این استدلال خدشه کردن، اینا نیست دیگه تو کتاب. شما آمدی صغرا رو مد نظر قرار دادی، گفتی نجاست عیب خفیست، ما قبول نداریم، همه این ثانیه هم مطرح کردی که برای اینکه فکرتون هم مشغول نشه، حتی میتونید این هم بهش فکر نکنید، از اینجا هم بخونید کامل عیب بودن نجاست منوط به حرمت استفاده از آن و قبح القاء غیر در آن است. حال اگر ما گفتیم که در حق جاهل حرمت استفاده ثابت نیست و القاء او به استفاده قبیح نیست، عیب بودن نجاست هم منتفی است، که گفتیم نه ربطی نداره نجاست در آن حال عیب. بعضی ها آمدن این رو کبرای استدلال رو مورد مناقشه قرار دادن، که گفتن اصلا عیب خفی رو اینطور نیست که همیشه باید عیب خفی در معامله اعلام بشه. کلیت کبرا، چون میدونید دیگه در عرض شود خدمت شما که قیاس شکل اول، ضرب اول موکب شرط دیگه، یعنی موجب بودن صغرا و کلیه بودن کبرا. جناب شیخ آمد اشکال کرد، صغرا رو به سالبه تبدیل کرد، گفت نجاست عیب خفی نیست. بعضی آمدن کلیت کبرا رو گرفتن، گفتن نه اینطور نیست که همیشه عیب خفی باید در معامله اعلام بشه. حالا دیگه اونو واردش نمیشی، ببینید عبارتتون. فهل یجب دفع الحرام به ترک سکوت ام لا، آیا در اینجا لازم است، در اینجا یعنی همون در موردی که سکوت عالم از اعلام جاهل کما فی ما نحن فی، که مورد بالا بود، آیا در اینجا واجب است دفع حرام به ترک سکوت ام لا، فیه اشکالون، در این مسئله اشکال است. ببینید اولش من اینجا نوشتم شیخ حکم بعدم جواز سکوت آسان نیست. چرا؟ الا اذا علمنا من الخارج وجوب دفع ذالک، مگر اینکه از خارج ما وجوب دفع را بفهمیم، یعنی دفع ذالک یعنی حرام افتادن رو. خب ببینید، ما این من الخارج رو آوردیم قبل از حرف شیخ، گفتیم زیرا عموم نهی از منکر ظاهرا بر این مورد دلالت ندارد، لذا باید به دلائل خارجیه نظر بیفکنیم. بریم سراغ دلایل دیگه. لکونهی فسادن، خب از خارج چجوری اثباتش کنیم؟ لکونهی فسادن قد عمر به دفعهی کل من قدر علیه، به خاطر بودن سکوت یا بزن به ذالک که استفاده از حرام باشه، استفاده از نجس باشه، فسادی است که امر شده است به دفعش، به دفع اون فساد. چه کسی؟ هر کس که قادر است بر دفع، هر کس قادر به دفع اهم شده دفع بکنه. بعد به خارج نگاه کنیم، حالا کجای همچین چیزایی هست؟ کما لب طلع علی عدم اباحت دم من یرید الجاهل و قتله، همچنان که عالم آگاه شود، مکلف آگاه شود بر عدم اباحه خون کسی که جاهل اراده کرده است قتل آن کس را، خواد بکشه بدبختو. او این عدم عطف است به عدم بالا. لو اطلع على عدم اباحت ارزهی لهو، به فهم آقا نمیشه آبروی این فرد را برد، عدم اباحه آبروی این فرد لهو یعنی برای جاهل. او لزم من سکوتهی، این لزمه عطف برای عطف بر اطلاع است، کما لو اطلاع، حالا میشه کما لو لزم من سکوتهی ضرر مالی قد امرنا به دفعهی عن کل احد، یا لازم می آید از سکوت عالم ضرر مالی که امر شده ایم ما به دفع اون ضرر از هر کسی، فانه یجب الاعلام، اولا اعلام لازمه، و ردع لو لم یرتدع بالاعلام، و دو ردع، کی ردع؟ کی نهی عملی؟ وقتی که نهی نپذیرفت، متابعه ردع ارتداع، اگر ردع نپذیرفت به واسطه اعلام، اگر اعلام کافی نبود اینجا چی میشه؟ بل الواجب هو ردع ولو بدون الاعلام، بلکه واجب ردعه ولو اینکه اعلامی هم در کار نباشد، ففی الحقیقته الاعلامو به نفسهی غیر واجب، در واقع اعلام به خودی خود غیر واجبه. ما یه مرحله بالاتر رفتیم و نوشتید، اون هم گفتیم اساساً اون چیزی که لازمه جلوگیری از حق الناسه، میخواد با اعلام باشه، اعلام به ما هو جلوگیر، میخواد با نهی عملی باشد اینطور. اما این تا اینجا در مورد حق الناس، اما فیما یتعلق به غیر ثلاثه، اما در اون جاهایی که به غیر این ستا باشه، یعنی جان، مال و آبرو، من حقوق الله، این من بیان اون ماست، مایت ما تعلق به غیر ثلاثه، فوجوب و دفع مثل هذا الحرام مشکل، در اینجا دیگه نمیتونیم قائل به وجوب دفع مثل همچین حرامی بشیم. لأن الظاهر من ادله النهی عن المنکر وجوب الردع عن المعصیه، اون که ظاهر است از ادله نهی از منکر وجوب رد از معصیه است، از گناهه، این که بیچاره گناه نمیکنه. فلا يدل على وجوب اعلام الجاهل بكون فعله معصیه، دیگه دلالت نمی کند بر وجوب اعلام جاهل به این که فعل او معصیت است. این با متعلق به اعلامه، اعلام بکنی جاهل را به چی؟ به این که فعل تو معصیته. آیا فعلش معصیته؟ فعلش که معصیت نیست، این بیچاره برای یک بار در عمرش میخواد یک شراب حلال بخوره. نعم وجب ذالکه، و بله اعلام لازمه که فیما اذا کان الجهل بالحکمه، اگر جهل جهل به حکم باشد، لکنه من حیث وجوب تبلیغ تکالیف. اینجا دیگه اعلام خودش خصوصیت نداره از این باب، هست که مصداق برای چیه؟ مصداق برای وجوب تبلیغ تکالیفه. لیست چرا باید آقا ما تکالیف رو تبلیغ کنیم؟ لیستمر تکلیف و الى آخر الابد، تا تکلیف تا آخر ابد ادامه داشته باشد، به تبلیغ شاهد الغائب، به اینکه شاهد غائب را تبلیغ کند. فالعالم فی الحقیقته، پس عالم در واقع مبلغ عن الله لیتم الحجه علی الجاهل، پس عالم در حقیقت مبلغ است از جانب خدا تا تمام کند حجت را بر جاهل، و یتحقق فیه قابلیت الاطاعت والمعصیه، و متحقق شود در جاهل قابلیت اطاعت و قابلیت معصیت، و الا اگر جاهل جاهل بماند اینجا دیگر نه قابلیت اطاعت دارد نه قابلیت معصیت. ثم بریم سراغ استدلال محقق اردبیلی. ثم ان بعضهم، بعض از فقها، استدل على وجوب الاعلام بان النجاسه عیب خفی فیجب اظهارها، استدلال کرده بر وجوب اعلام. به چی استدلال کرده؟ به این که نجاست عیب خفی است و هر عیب خفی لازم است بیان شود، پس واجب است اظهار نجاست، شد همون وجوب اعلام. و فیه ما ان وجوب الاعلام على القول به ليس مختصا بالمعاوضات بل يشمل مثل الاباحه والهبه من المجانيات. مع اینکه وجوب اعلام بنابر قول به وجوب اعلام، اگر ما قائل به وجوب اعلام بشیم، این فقط مختص به معاوضات نیست، بلکه شامل مثل اباحه و هبه هم از مجانیات می شود. پس جناب محقق اردبیلی، نه محقق اردبیلی حاضر در کلاس، محقق اردبیلی گذشته، این فرد استدلال شما استدلال به اخص از مدعاست. خب معفلان و فیه ان کون النجاس عیبا، اینی که ما میگیم نجاست عیب است، لیس الا لکونه منکرن واقعی و قبیحا، فقط به این جهت است که منکر واقعی هست و قبیح است. فان ثبت ذلک حرم الالقاء فی، اگر این مطلب ثابت شد که منکر واقعی و قبیح هست، اون موقع الغا هم درش میفته، اگه طرف بفهمه براش ثابت بشه. مع قطع نظر عن مسئله وجوب اظهار العیب، بدون اینکه ما اصلا کاری به مسئله وجوب اظهار عیب داشته باشیم، اصلا ربطی به مسئله وجوب اظهار عیب نداره، اگر ثابت شد که منکر واقعی هست، اگر ثابت شد که قبیح هست، اون موقع باید اعلام بشه، چه عیب باشه چه عیب نباشه. و الا اگر ثابت نشد که منکر واقعیه، اگر ثابت نشد که القاء در او قبیحه، عمق و الا لم یکن عیبا، اصلا دیگه عیب نیست، اصلا دیگه عیب نیست. فتعمل، که چرا عیب است چه بدانی چه ندانی، بالاخره عرفن میگه این عیبه. صلی الله